مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
سلسله دوست.
برنامه سلسله موی دوست را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
تلویزیون تقدیم میکند.
میدونی چرا به فرار فکر نمی کنم؟ چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کردن.
شما چرا من انتخاب کردید؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
من گفتم یکی نسری
خورد آدم های غیرتی و دوست داره.
اسامی اینا باید از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
اینجا چراغی روشن است. عنوان برنامه است که در این لحظه از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
هر کوچه ای اینجا چراغانی شده با عشق. من زنده ام از عشق، از این عشق تابانم. تابنده تر شد خاک من با گوهر ایثار. این خاک گوهربار ایران است، ایرانم. در من درخشیده شکوهی تازه از ایمان. اینجا چراغی روشن است. آری چراغانم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، من امین خرمی هستم. با افتخار از همکنون در مجالی 120 دقیقه‌ای همراه شما هستیم. همدل باش. اجازه میخوام پیش از اون که عرض بکنم با چه محوری و چه مهمانان عالی مقامی امشب افتخار میزبانی شما نازنینان رو داریم، دو نکته خیلی کوتاه بگم. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سرورانه گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارد. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون مانند اینجا چراغ روشن است، اگه از دست دادید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت و و شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در اینجا چراغی روشن است امشب شنیدنی میشه به میان آوردن بحث روستاها و اقتصاد مقاومتی است از دو مهمان عالی مقام در استودیو. میزبانی میکنیم جناب محسن مولای نسب معاون محترم پیشرفت بنیاد علوی و جناب دکتر مهیار میر صالح پور مدیر عامل محترم گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج. جناب مولای نسب عزیز، عرض درود ادب احترام من رو پذیرا باشید. شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید.
سلام، شب شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم بخیر باشه. در خدمت شما هستم، امیدوارم
خدمت تعریف ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین جناب دکتر میر صالح پور نازنین، به شما عرض درود و ادب و احترام دارم. شبتون به کام، به دل خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم شما در رادیو گفتگو، در خدمت شما.
من مقدمه کوتاهی رو عرض می‌کنم. پرسش نخواستم پرسشی است مشترک. هر کدوم از عزیزان که تمایل داشتن فتح باب بفرمایند، رویکرد دوست دیگر رو بشنویم. اینو ما فتح بابی برای اصلا گفتگوی امشبمون قرار میدیم. مؤلفه یا مسئله به نام اقتصاد مقاومتی، چه در حوزه ادبیات رسانه‌ای، چه آنچه که در حوزه سیاست‌گذاری کلان کشورمون از بدنه نظام تا مسئولان وجود داره، مؤلفه آشنایی هستش. حتی دیگه میتونیم بگیم خود مردم هم در گفتگوهای روزانه‌شون یا مواجهه‌شون با فضاهای خبری و رسانه‌ای این واژه رو دارن میشنون. اگر ریشه‌یابی بخوایم بکنیم، شاید اصل مهم این مقوله به سایه تحریم‌های ظالمانه و نظایری از این دست برمیگرده که به هر حال دشمنان این آب و خاک که با اصل و نفس مسئله انقلاب مشکل داشتن، تمام تلاش خودشون رو همواره به کار بردن با رویکردهای مختلف که بتوانند این درخت تناور، یعنی درخت انقلاب رو، هر جوری که از خدشه‌ای و ضربه‌ای بهش وارد بکنن که خدا رو صد هزار مرتبه شکر تا به امروز کمترین توفیق رو در این عرصه داشتن. اما با ابلاغ شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از زبان مقام معظم رهبری، دستگاه‌ها و دولت‌های مختلف وظیفه خودشون رو برای تحقق مقوله اقتصاد مقاومتی در تمامی ارکان برنامه ریزی، اجرا و نظارت در تمامی شاخه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورمون استوار کردن، خب قاعدتاً چربش در بخش موارد بیشتر و در بخش موارد کمتر. اگر دو دهه اخیر رو بخوایم با یک نگاه متفاوت‌تر، بهتر بگم نگاهی متمرکزتر مورد مداقه قرار بدیم، فراز و فرودی که اجرای سیاست‌های اصل اقتصاد مقاومتی در نظام کلان ما با رویکرد دوستان، یا اگر می‌خواید همین ابتدای امر بحثمون رو خرد بکنیم و وارد تأثیرش در حوزه رفع محرومیت روستاها و کمک به توسعه روستاها بشه، با هر رویکردی که خودتون صلاح می‌دین، می‌خوام یک عیارسنجی داشته باشیم تو این دو دهه‌ای که شاید بیشترین استفاده و شکل اجرایی اقتصاد مقاومتی رو در کشورمون در تمامی عرصه ها داشتیم. با این گذار و گریز که تقریبا میتونیم بگیم که دیگه میتونیم امروز با ضرس قاطع بگیم 5 دولت دخیل و سهیم بودن در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، با چه نقاط ما حالا توفیق یا خدای نکرده آسیب هایی مواجه بودیم؟ نگاه کلان هست، اصلا قصد جزئی شدن و آسیب شناسی نداریم. کدوم یکی از عزیزان فتح باب بفرمایید؟ جناب دکتر در خدمتتون هستم. جناب میر صالح پور، بفرمایید.
خواهش میکنم. حقیقتا در حوزه اقتصاد مقاومتی به نظر بنده بستر اصلیش بر مقاوم سازی اقتصاد، همین نکته‌ای که به جناب عالی هم به درستی فرمایش کردید، وجود داره و آن چیزی رو که حالا من درکش کردم تقریبا از این حدود نزدیک 12 سال هستش که بنده در این حوزه دارم کار اجرایی انجام میدم و آن چیزی رو که من به تجربه بهش رسیدم این هستش که بهترین کار برای این که ما بتوانیم اقتصاد مقاومتی را اونه که شایسته هست و مد نظر هست انجام بدیم، در واقع این استش که کار رو به مردم واگذار بکنیم. درست. و مردم پایه کردن کار رو در تقریبا میشه گفت همه اموری که ما توانستیم در اون موفق عمل بکنیم، در واقع شاید بتوانم بگم که مهمترین شاکلش این مردم پایه کردنه هست در گروه اقتصاد مقاومتی. و اون چیزی که بنده درش کار کردم و تجربه دارم در حوزه اشتغال و پایدارسازی اشتغال در مناطق محروم هست بر پای امنیت غذایی. این حوزه‌ای هستش که بنده کار کردم در این دو دهه هم که شما می‌فرمایید. ما تقریبا میتونم بگم که چیزی رو که ما بهش رسیدیم، شاید مهمترین ارزشی رو که بهش رسیدیم اینه که امروزه ما دارای مدل هستیم. یعنی ما توانستیم، حالا یه بخشش آزمون و خطا بوده، یه بخشش هم خب علم بوده در این حوزه، حالا این اسامی مختلفی در دنیا داره، ولی به هر حال این بحث پایدارسازی و بحث اقتصاد مقاومتی که کشور بتواند اقتصاد خود را مقاوم بکنه در مقابل بیگانه، حالا یعنی یک نگاه امنیتی رو در ابعاد مختلف بتواند برای خودش داشته باشه. امروز من میتونم بگم در این دو دهه امروزه شاید ما یک مدل‌هایی داشته باشیم که آزمون خطای خودش رو طی کرده و میتوانیم بگوییم که گام‌های خوبی رو داریم برمی‌داریم در این حیطه، که انشالله در ادامه اگر فرصت بشه من میتوانم در حوزه امنیت غذایی و حوزه منطقه روستایی انشالله خدمت شما توضیح
بدم. بسیار عالی، سپاسگزارم از این طرح بحث و فتح کلامتون. خب جناب مولای نسب رو کرد شما رو هم داشته باشیم.
خب خدمت شما که عرض کنم در مورد مفهوم اقتصاد مقاومتی، اگر به خود مفهومش برگردیم، همونطور که اشاره کردین مقاوم سازی اقتصاده، اما یه مقدار عمیق‌تر که به قضیه نگاه کنیم فقط مقاوم سازی نیست.
بله.
توی صحبت‌های مقام معظم رهبری هم به این مورد اشاره شده که علاوه بر این که در مقابل در حقیقت دشمنی‌ها، در مقابل تحریم ها، در مورد فشار ها اقتصاد رو میخواییم مقاوم کنیم، میخواییم زمینه رشد و شکوفاییش هم فراهم کنیم. این یه مفهوم دیگه رو در حقیقت توی دل عبارت اقتصاد مقاومتی میگنجونه، اونم پادشکننده بودن اقتصاد ماست. یعنی علاوه بر این که در مقابل فشار میتونه مقاوم باشه و تاباور باشه و خودش رو سرپای خودش وایسه،
بله،
علاوه بر اون رشد هم میکنه. یعنی اون فشارها نه این که از بین میبرتش، حتی تقویتش میکنه، باعث بهتر. نمونه‌های متعدد هم از این قضیه وجود داره که در سالهای اخیر توی تحریم‌های متعددی که علیه کشور ما انجام شده، پیاده سازی شده، انواع مدل های مختلفش، اقتصاد ما در حوزه های خاصی مثل اقتصاد دانش بنیانمون، اقتصاد های حوزه مردمیمون نه تنها آسیب ندیده، بلکه روی کردش تغییر کرده و رو به جلو هم حرکت کرده. اینها در حقیقت مفهوم اصلی هست که فکر میکنم در دل عبارت اقتصاد مقاومتی مستتره. در حوزه اتصالش به روستا، اتفاقا روستا شاید بشه گفت که مهد در حقیقت تولد اقتصاد مقاومتیه. ما اگر نگاه بکنیم به تاریخچه روستا که حالا تو ادامه بحث سعی میکنم بهش در حقیقت اشاره بکنم، ما در روستا اون چیزی که از اصول اقتصاد مقاومتی چه در کلام مقام معظم رهبری چه در مطالعاتی که بعد از صحبت هایشون در حوزه اقتصاد مقاومتی، یعنی در حوزه اقتصاد در دانشگاه ها انجام شده، کاملا شواهد متقنی رو میبینیم که اقتصاد روستا همون اقتصاد مقاومتیه. حالا اینکه ما با این اقتصاد چه کردیم و چه اتفاقای بعدش افتاده جای بحث داره، اما در شروع کلام باید بگم که روستا در حقیقت مهد پرورش و تولد اقتصاد مقاومتیه و خیلی از این ادبیاتی که ما امروزه به عنوان ادبیات حوزه اقتصاد مقاومتی استفاده میکنیم در روستا وجود.
پس شما این شکل پادشکنی که بهش اشاره کردیم به نوعی تایید فرمایش جناب میرسالیپور برای رسیدن به اون مدل الگوه است دیگه.
بله.
بسیار عالی. پیش از اینکه به شکل جزئی جناب دکتر میرسالیپور نازنین وارد فصل تخصصی فعالیت شما، یعنی مقوله اشتغال و پایدارسازی اشتغال بشویم، کمی راجع به این مدل، چون به هر حال ممکن است میان شنوندگان ما عزیزانی باشند که کمتر با این شکل از مدل ها، الگوها، به هر حال ما میدانیم علاوه بر عزیزان مسئول متولی و دست اندرکار که افتخار این رو داریم که شنونده این برنامه هستن، عزیزان اون از جامعه روستایی، بعضی از نازنین عشایرمون که پیامک‌هاشون هم برای ما میاد، کمی درباره این الگو یا حالا در روایت مثلا جناب مولای نصر بزرگوار درباره اینکه روستا اصلا مهد مقوله اقتصاد مقاومتی است بهش ارجاع و اشارت شد، یک توضیح بفرمایید که دوستان عزیز بدانن میخواهیم درباره چه مختصات و چارچوبی صحبت بکنیم که خدای نکرده وقتی بحثا کمی رو کرده جزئی تری میگیره دچار به قول معروف گفتنی حواس پرتی مخاطبان یا عدم درک مطلب نشود. در خدمتتون.
بسیار خوب، من یه دوست دارم که اول یه نگاه آماری رو به موضوع داشته باشیم، ببینیم که ما وضعیتمون چه بوده به چه شده. یعنی ما 1350
بله
تقریبا ما جمعیت روستاییمون نزدیک به 60% جمعیت کشور ما جمعیت روستایی بوده. در 1400 که آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران هست، این عدد رسیده به 25% جمعیت.
بله.
از منظر در واقع میزان سن شاغلین که در نظر بگیریم، تقریبا ما جمعیت زیر 40 سال ما، حالا من 30 سال هم نمیگم، زیر 40 سال ما در سال 1400 رسیده به 23%. یعنی و آمار دیگه‌ش هم اینه که 77% جمعیت ما جمعیت بین 40 تا 80 سال. یعنی این آمار خوبی نیست. حالا من علتش رو هم بهش یه اشاره میکنم. الان در منظر سطح سواد شما در نظر بگیرید هم، آنهایی که در روستاها ماندند از میزان یا چیز سوادی بالایی عمدتا برخوردار نبودند و این باعث شد شاید که این سیاست اقتصاد مقاومتی شکل بگیره برای اینکه بتواند به این پدیده‌ای که حالا ما شاید امروزه بهش میگیم مهاجرت معکوسه که بخواد اتفاق بیفته، شاید یک بخشیش در دل این اقتصاد مقاومتی اتفاق بیفته. همین نکته‌ای که برادر عزیز ما اشاره کردند، اگر اقتصاد مقاومتی به همراه خودش رشد و تعالی رو بیاره که من اعتقاد دارم که شاید در بسیاری از بخشاش آورده که حالا من بعد در ادامه به نمونه هایش هم اشاره میکنم، این مهاجرت معکوسه رو رقم میزنه و من اعتقاد دارم علت این که جوانه ها از این مهاجرت رو انجام میدن از روستاها به شهر میرن، اما همین جوانها وقتی مهاجرت میکنن به خارج از کشور، مثلا به کشورهای مثل استرالیا، مثل هلند، بسیار با افتخار کار کشاورزی رو انجام میدن، اما وقتی که تو روستاهای خودمون هستن به خاطر اینکه این مقاوم سازیه براشون اتفاق نیفتاده که مدل‌های مناسبی که هم متناسب با سطح سواد اینها باشه،
بله،
و هم زیر ساختاش در منطقه فراهم شده باشه، لذا اینها در اینجا حاضر نیستن کار کشاورزی انجام بدن. من هم قبول دارم که کار کشاورزی مهدش در، یعنی کار اقتصاد مقاومتی مهدش در روستاها تبلور پیدا کرده. اصلا شما به عرصه هایی هم که ما توانستیم حالا در امنیت غذایی بگیم، شاید 70% در روستاها میتواند رقم بخورد.
بله.
اما ما دوست داریم که این میزان اشتغالی را هم که در اتفاق افتاده و من فکر میکنم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم متبلور هست، این استش که توسط جوانها رقم بخوره و توسط افراد و اقشار تحصیل کرده رقم بخوره، که الحمدلله امروزه ما میتوانیم آمارها و نمودارهایی رو که میبینیم که این رشته داره بر میگرده و این افراد دارن بر میگردن به سمت روستا. البته شیبش قابل قبول نیست که به نظر من هر چقدر دقیق تر این اتفاق بیفته و مدلها پایدارتر بشود میتواند، یعنی من اعتقاد دارم ما احتیاج به مدلهای درست داریم و همینطوری که عرض کردم در قسمت قبل این استش که ما به این مدلها رسیدیم. من فکر میکنم، حالا بخوام پاسخ شما رو فعلا تو این بخشم یه به صورت کلی بگم، این استش که ما برای ایجاد یک اقتصاد مقاومتی که مد نظر هست که خروجی کارش بایستی محصولاتی تولید بکنه، حالا من در بخش روستا میگم، که توانایی صادرات داشته باشد. درست. یعنی تا اینقدر استانداردها رو ما برگردانیم، ما اون مدلی که در بنیاد بهش رسیدیم در واقع این استش که باید توجه خودمون رو به مدیریت زنجیره ارزش ببریم. یعنی یک زنجیره کامل را ببینیم و در اون زنجیره کامل ببینیم سهم و نقش دولت، سهم و نقش ارگانهای مانند بنیاد و سهم و نقش مردم در چقدر هست و به چه شکلی باید عمل بشه. آن چیزی هم که ما بهش در این مدل رسیدیم این استش که بالاترین سهم و نقش رو بهتره که مردم داشته باشن، کار رو ما به مردم واگذار کنیم. و شما نامگذاری های سالها رو نگاه میکنید، تعبیرهایی رو که رهبری انجام میدن نگاه میکنید، میبینید که مداوم اینکه کار رو به مردم واگذار کردن و نقش ما کمترین نقش و نقش تسهیلگر باشد. چون هر جایی که ما به عنوان دولت یا حالا نهادهای انقلابی ورود بکنیم و بخوایم کار مردم رو ما انجام بدیم، معمولا تجربه توی این چند دهه هم نشان داده که نتونستیم موفق باشیم. و بهترین مدل این استش که مدلی که بیشترین نقش رو به مردم بده. در هر عرصه ای ما این کار رو کردیم، تونستیم موفق.
کاملا همینطوره. درود بر شما. این ارجاع اشاراتی که داشتید من فکر میکنم فصل مهمیش به کلید واژه‌ای که من از فرمایش نخست، فصل نخست فرمایش جناب مولای نسب دریافتم، که ایشون فرمودن یکی از تبلورهای مسئله مقاوم سازی اقتصاد با محوریت روستا، برخلاف این که شاید این تصور به وجود میاد که ممکن است که باعث سرکوب یا رکود اقتصاد ما بشه، که نشد، که اتفاقا زمینه رشد و شکوفایی رو هم به وجود آورد و ایشون هم به همون پایگاه و نهاد مردمی اشاره کردن. با همین مؤلفه، برای اینکه دیگه بحث تخصصی رو آغاز بکنیم، با کلام شما آغاز می‌کنیم، چگونه می‌شود مقاوم سازی اقتصادی زمینه سازی رشد و شکوفایی رو با محوریت روستا و با نقش آفرینی مردم ایفا بکنه؟ در خدمتتون.
خدمت شما عرض کنم که برای اینکه بتونیم یه مدل مناسب و قابل اجرا در بوم ایران رو داشته باشیم، باید یه مقداری به پیشینه تاریخی این قضیه نگاه کنیم.
بله بله.
یعنی بالاخره تقریبا میشه گفت فلات ایران یه بخش عمده ایش غیر قابل کشته.
درست.
علاوه بر این، اقلیم این فلات ایران هم اقلیم خشکیه، یعنی کم آبی یکی از مؤلفه‌های اصلیه. با عقب نشستن جمعیت ایران از سواحل به سمت مرکز فلات ایران، مقوله آب یه مقوله بسیار مهم میشد. هر جایی که یک در حقیقت منبعی از آب وجود داشت، مردم اونجا تجمع کردن، یا رودخانه بود یا چشمه بود یا روش‌های مدیریت آب بود که قنات رو مثلا یکی از بهترین ها روش هایی هست که وجود داشت. حول این در حقیقت آب یه تمدنی شکل گرفت و یه جمعیتی، یه اجتماعی از مردم، یه کلونی از مردم به وجود اومد که مردم دور همدیگه جمع شدن و روستاها آروم آروم شکل گرفت.
بله.
زندگی روستانشینی با ذات مردمی که در فلات ایران در طول مثلا هزار سال گذشته زندگی میکردن، این زندگی یک جانشینی و روستانشینی به دلیل شرایط خاصی که این فلات داشت زیاد تطبیق نداشت. به همین علت باید حتما به صورت یک گروهی، یک اجتماع به هم پیوسته از مردم اینها کنار هم دیگه زندگی میکردن که بتوانند در مدت زمان طولانی که در شرایط مختلف سخت آب و هوایی یا شرایط مختلف جنگی به وجود میومد، کنار هم دیگه بتونن سرپا وایسن.
بله.
از همینجا اون مفهوم مقاومت و مقاوم بودن اون ساختار اقتصادی و ساختار اجتماعی مردم در روستاها در طی این ده قرن گذشته در ایران شکل میگیره. بر این اساس در یک روستا مردم پوشاکشون رو خودشون تولید میکردن.
درست.
غذاشون رو خودشون تولید میکردن. نیازهای اساسی مربوط به اجتماعشون رو خودشون تامین میکردن. و اگر اتفاقی میافتاد، مثلا برف و کولاک طولانی مدتی میشد، 3 ماه 4 ماه، هنوزم داریم بسیار از روستاهای استان لرستان، استان کوکیلو بوی رحمت، استان مثلا خوزستان در نواحی ایزه و اندیکا و اینا مدت ها مثلا میشه 3 یا 4 ماه راه ها بسته است.
بله.
و روستا سرپای خودش زنده میمونه، به اندازه کافی مواد غذایی داره، به اندازه کافی امکانات زندگی، منابع انرژی اینها داره که بتونه زنده بمونه. پس از همینجا بحث مقاومت شروع میشه. حالا این نقش کنارش یه فضای اجتماعی، ساخت اجتماعی وجود داشته، یعنی آموزش هایی برای مهارت های کنار هم بودن، مهارت های اقتصادی زندگی توسط گذشتگان به نسل بعدی منتقل میشده سینه به سینه. اتفاقی که افتاده، صحبت های دکترم بهش اشاره کردن، ما به مرور اومدیم جمعیت روستایی کشور رو در حقیقت با کاهش زیادی باهاش مواجه، یعنی از 60% رسیدیم به 20% جمعیت. از لحاظ تعدادی شاید مطابق باشه، ما در سال 50 مثلا هولوش 26-27 میلیون نفر جمعیت داشتیم، 60%ش با عدد امروز مطابقت میکنه. ولی نکته اینه که ما بخش عمده ای از روستاهامون در این فرایند هولوش 50 ساله تخلیه شده.
کاملا
اتفاقای مختلفی هم افتاده. یکی از مهمتریناش اینه که نظام مهارتی روستا کاملا از هم باز شده، یعنی این چیزی که آقای دکتر میفرمایند که جوانها در روستا بتوانن کاری انجام بدهن، به دلیل شرایط خاصی که اتفاق افتاده و مهارتها دچار یک انقطاعی شده، الان دیگه شرایط به سادگی برای این که جوانها بتوانن در روستا همون فعالیت‌های تولیدی قبلی که ما ازشون انتظار داریم رو داشته باشن فراهم نیست. این رو کی انجام داده؟ در نظام آموزش پرورش ما این اتفاق افتاده. وقتی که ما به بچه روستایی آموزش‌های میدیم که متناسب با نیازهای مهارتی اون نیست.
درست.
مثلا ما از یه بچه روستایی می‌خوایم که انتگرال بگیره، حسابان حساب کنه، ولی نیازهای اصلی مهارتیشو بهش نمی‌دیم. از سوی دیگه نظام بازار و اقتصادی روستا رو هم ما به هم ریختیم، یعنی اومدیم مثلا شما در یک روستایی که محل تولید لبنیات هست دارید شیر بسته‌بندی می‌بینید، دارید ماست بسته‌بندی می‌بینید، دارید پنیر بسته‌بندی می‌بینید، در جایی که شما انتظار دارید که بهترین و سالم‌ترین نوع محصولات برید دارید تخم مرغ توی شونه‌های بسته‌بندی شده پلاستیکی می‌بینید و خیلی چیزهای دیگه، میوه، نمیدونم سبزیجات، انواع اقسام چیزها. خب این پس ما یه نظام آموزشی داشتیم در اون در واقع مدل سنتی روستا که اون رو از بین بردیم، یک نظام بازار داشتیم، در نظام اقتصادی داشتیم در دل روستا که اون رو هم از بین بردیم، دو نظام دیگه هم داشتیم در روستا، یکی خانواده و یکی مسجد، که اینها محورهای یک روستا بودن.
کامله.
و اون دوتا نظام رو هم ما شروع به تضعیف کردیم یا برنامه‌ای برای تقویتشون نداشتیم. یعنی اون چیزی که می‌فرمایند آقای دکتر که ما انتظار داریم که یک جوانی کشاورزی بکنه، ما در نظام خانواده روستایی اون چیزی که به عنوان یک نظام در حقیقت کسب و کار خانوادگی کشاورزی داشتیم اون رو از بین بردیم. با چی؟ با اینکه مدام فرهنگ و هویت روستا رو تضعیف کردیم و از سوی دیگه هیچ چیزی که باعث بشه اون فرد به بودن خودش در روستا افتخار بکنه، به بودن خودش در روستا تکیه بکنه رو بهش ندادیم.
کاملا.
حالا کنارش بذارید به مروری که اتفاق افتاده و پیش رفتیم توی فضاهای مختلف فناوری و رسانه، کنارش بذارید شبیخون فرنگی که از طریق ماهواره اتفاق افتاد و گام بعدیش اتفاقی که از طریق شبکه‌های تلفن همراه و انواع اقسام شبکه‌های اجتماعی در فضای روستا و خانواده روستایی رخ داد و اون ساخت اجتماعی خانواده روستایی به عنوان سلول تولید، به عنوان واحد تولید رو اون رو مزمل کرد. خب در کنارش ما دیگه نتونستیم اون فضای فرهنگی و معنوی که در مساجد هم داشتیم و ساخت اجتماعی منطقه بود و کارهای در حقیقت عامل منفعه از طریق اون مدیریت هماهنگی میشد، اون رو هم تقریبا از دست دیم. خب پس ما یه مدل سنتی داشتیم، به مرور با اتفاقاتی که افتاد و فکر میکنم یکی از مهمترین جرقه های شروعش خیانتی بود که در رژیم پهلوی در خصوص انقلاب سفید و خورد شدن در حقیقت اولین ادوات تولید یعنی زمین اتفاق افتاد و بعد دیگه این سرعت گرفت، مثل یه گلوله برف سرعت گرفت، جرقه اونجا بود و با اون فرایند شروع شد. حالا میخوایم اینو بازسازی کنیم، یعنی میخوایم دوباره برگردیم به نظام اقتصاد مقاوم، تاباور و پادشکننده روستا. حالا اگر اجازه بدین اینو بحث رو ادامه بدیم، ولی نکته اینه که الان میتونیم پیشنهادی بدیم بر اساس یافته هایی که در ما در بنیاد مستضعفان، در بنیاد علوی این سالها به دست آوردیم و میتونیم یه مدل جدیدی رو پیشنهاد بدیم برای این که بتونیم
حتما اصلا فصل بعدی فرمایش شما رو با همین ارائه پیشنهاد آغاز میکنیم، به ویژه با این مربعی که یعنی آموزش، بازار، خانواده و مسجد، که حالا دو مؤلفه اول آموزش و بازار که شکل سنتیش رو شما از قالب شبیه